بر پیهو زنم، کی بانگ بر پیهو زنم. کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم. گر صوفی از لادم زند، من دمز اللهو زند.
عزیزان شنونده، آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران در برنامه ارغنون.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران همچنان محل بحث و مداقه هست و در برنامه ارغنون ما به عنوان یکی از شاخصهای موسیقی در ایران به اون میپردازیم و کارشناسان زیربطی که تا کنون دعوت شدن در 5 برنامه گذشته و امشب که 6 برنامه هست، این آسیب شناسی ادامه پیدا میکنه با گرایش ها، گونه ها و رفتارهای مختلفی که تا کنون درباره ارکستر سمفونیک تهران رخ داده. ما صحبت های کارشناسان دیگر رو خواهیم شنید. باید ها و نباید هایی که برای ارکستر سمفونیک تهران وجود داشته، داره و در آینده خواهد داشت، چگونه باید اعمال نظر و مدیریت بشه؟ ارکستر سمفونیک تهران تا چه جایگاهی مجاز هست که در توسعه موسیقی ایران سهمی داشته باشه؟ آیا موسیقی کلاسیک میتواند به رشد موسیقی ایرانی کمک بکند؟ موسیقی کلاسیک مغرب زمین که به عنوان موسیقی بین الملل مد نظر هست، آیا میتواند در باره موسیقی ملی ایران جایگاهی رو به خودش اختصاص بده و کمک باشه و هموار بکنه مسیر رو برای موسیقیداران ایرانی؟ سوال هست، باید این پرسش ها پاسخ داده بشه توسط کارشناسان زیربطی که هم دانش موسیقی ایرانی دارن و هم دانش موسیقی کلاسیک مغرب زمین. در ارغنون تلاش داریم که با حضور کارشناسان برجسته، استادان برجسته که موضوع ارکستر سمفونیک تهران رو به درستی میشناسن و واکاوی میکنن، صحبت داشته باشیم و تا جایی که به ما زمان اجازه بده و مهمانان گرانقدر صحبت‌های تازه‌ای داشته باشن، ما این پرونده رو ادامه خواهیم داد. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم با برنامه ارغنون که پنجشنبه شب ها ساعت 21:09 شب از رادیو گفتگو پخش میشه. پیامک 301035 و همینطور اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شما گرامیان هست و همینطور تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما در کل شبانه روز 162 صدای شما رو ضبط میکنه و نقطه نظرهای شما رو به ما خواهند رسوند. خوشحال میشیم طبق روال برنامه های قبل بتونیم از نظرها و دیدگاه های سازنده شما بهره برداری بکنیم برای هرچه بهتر برگزار کردن ارغنون های هفته های بعد با موضوعات گوناگون. همچنان موضوع آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران رو دنبال میکنیم و این ششمین برنامه هست که میخواییم امشب با حضور دو مهمان گرانقدر که در زمینه کاری خودشون استاد هستن، تجربه دارن و تجربیات خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشتن صحبت داشته باشیم و بتونیم به نتایج خوبی برسیم و ببینیم در آینده چقدر میتونیم این پرونده رو ادامه بدیم. در خدمت آقای مازیار یونسی هستیم، رهبر ارکستر سمفونیک ایران و اتریش که مدیر هنری هم هستن و همینطور آهنگساز، و جناب آقای مسعود پیروی آهنگساز و مدرس دانشگاه که به هر دو بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. آقای یونسی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و خیلی خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم.
ما هم خوشبختیم که دعوت ما رو پذیرفتین، در خدمتتون هستیم. جناب آقای مسعود پیروی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم اینجا هستم.
مندم خرسندم که به برنامه ارغنون تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. خب این پرسش اساسی رو کلی رو شروع بکنیم بعد وارد زیرشاخه‌ها بشیم. اینکه ارکستر سمفونیک چقدر جایگاه داره در موسیقی ایران که ما اینقدر بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و این همه بودجه‌های خاص اصطلاحاً یا کش و قوس هایی که از گذشته تا کنون وجود داشته، رهبران مختلفی که چه به صورت ثابت آمدن و هر و حدیث هایی به وجود آمده و امروز هم بنیاد بردکی دنبال این هست و در تکاپو این هست که بتونه سرحال و سرزنده ارکستر رو نگه داره برای آینده، حالا مدیران بعدی و دولت های بعدی از این دست موارد.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که حقیقتش این سوال منم هست که چرا اصلا باید ارکستر سمفونیک داشته باشیم؟ من به عنوان موزیسین براش جواب دارم قطعا، چون حرفمه، کاری که علاقه دارم بهش، عشق میبرزم بهش و فکر میکنم در جهت پویاییش میبایستی که این اتفاقات بیفته. ولی اینکه همونطور که فرمودین یک بودجه‌ای بهش تخصیص داده بشه و قرار باشه یک اتفاقی بیفته، این سوال رو نه تنها من بلکه تک تک مدیرانی که بالا سر مجموعه هستن که ارکستر سمفونیک رو اداره میکنه میبایستی خودشون بپرسن اول به نظرم، که اصلا چرا ما باید ارکستر سمفونیک داشته باشیم. اگر جوابی براش ندارن، ارکستر سمفونیک رو واقعا همین الانش تعطیل بکنیم خیلی خیلی بهتر خواهد بود. برای اینکه اول میبایستی به یک چیزی اعتقاد داشته باشیم، اعتقاد راسخ داشته باشیم، نسبت به اون برنامه ریزی بکنیم و جلو بریم. و همینطور که عرض کردم، بحث سیستم مدیریتی در ابتدای امر میبایستی واقف باشه به اون کاری که میخواد انجام بده و یک هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بکنه، برای اینکه حالا چالش هایی رو برطرف بکنه در یک حوزه خاص، حالا اینجا در حوزه موسیقی ارکسترال یا اصلا موسیقی فرهنگ موسیقای ما. این که چرا ارکستر سمفونیک یه جایگاه خاصی میتونه داشته باشه، ببینید بحث چند تا مطلب. یکی این که ظرفیت های اصوات و ظرفیت موسیقایی که میشه در یک ارکستر سمفونیک شکل داد به واسطه پژوهش هایی که روی سازهای مختلف ارکستر سمفونیک انجام شده در طول سالیان، خب یه ظرفیت خیلی زیادی هست برای اینکه شما هر نوع موسیقی رو به هر شکلی میتونید تو این ارکستر بیارید و اجرا بکنید. پس به این مفهوم نیستش که من وقتی راجع به ارکستر سمفونیک صحبت میکنم یا وقتی راجع به ارکستر سمفونیک صحبت میکنیم داریم مشخصا به یک دوره خاص یا یک فرهنگ خاص موسیقایی در غرب یا شرق یا هر جای دیگه اشاره میکنیم. گرچه بدون شک یک تاریخچه پشت ارکستر سمفونیک هست، اسامی این سازا، مدل هایی که می نوازند و و و حتی سیستم های تکنیکالی که دارن قطعا نقش داره که به هر حال الگوهایی از سیستم غربی گرفته شده، ولی اگر بخوام اینطوری بگیم همون سازهایی هم که تو غرب هستن خب به هر حال یک ریشه شرقی هم دارن دیگه. بس من نمیتونم خیلی مرزبندی بکنم اینو. ارکستر سمفونیک بیشتر از هر چیزی یک ظرفیته، یعنی شاید اینجوری بگم یکی از ماکسیموم ظرفیت های شنیداری مخاطبینه که به عنوان یک ویترین قراره توی یک جایگاه قرار بگیره و ما به اون بالا پر بدیم. پس هر کاری که با ارکستر سمفونیک، حالا نه فقط ارکستر سمفونیک بس ارکستر ملی و ارکستر اینچنینی که کل ظرفیت موسیقایی رو میخوان در بر بگیرن، هر چقدر به اونا بالا پر بدیم، در از پرچمدار حرکت فرهنگی موسیقی ماست. و اینکه حالا این سوالی که کردم، ببخشید پرحرفی هم شد تو مقطع اول صحبتام، ولی بحثی که وجود داره اینه که پس این سوال مهمه، اگر ما ندونیم برای چی ارکستر سمفونیکو داریم اداره میکنیم و چرا داریمش و چرا داریم این بودجه رو هزینه میکنیم و آیا واقعا چنین چیزی لازم هست یا نیست، اون وقت اگه احساس اینو بکنیم که پس لازم که نیست، فقط یه مدیری باشیم که اونجا داریم هدایت میکنیم این سیستمو، چه نتیجه خواهد داد بدون شک؟
بسیار خوب آقای پیروی عزیز، چرایی ارکستر سمفونیک شما بفهمید.
خیلی ممنون آقای یونسی، واقعا نکته‌های جالبی رو اشاره کردید. من اولین پارامتری که نوشتم که بهش اشاره بکنم ضرورت داشتن ارکستر. ما این همه نوازنده پرورش میدیم تو دانشگاه، تو هنرستان، که چه اتفاقی واسهشون بیفته با مهدوی؟ کجا ساز بزنن؟ ارکستر. قطعا جواب ما ارکستر.
یا ارکسترها،
یا ارکسترها. بله، من اصلا
چون همین فرق بله. تو ارکستر سمفونیک یه نوازنده 30 سال طول میکشه بازنشست بشه، تازه بعد از بازنشستگی پخته تر میشه، باید بمونه که بازنشستش میکنن.
متاسفانه ما این سرمایه سوزی رو تو سالهای گذشتن با رهبرهای مختلف تو همین ارکستر سمفونیک تهران تجربه کردیم، به اسم جوانگرایی، ولی در حقیقت از دست دادن سرمایه‌های بزرگی که ما براش هزینه کردیم تو طول سالها. ارکستر سمفونیک، ویژه ارکستر سمفونیک، سمبل، نماد و وجاهت یک سیستم موسیقی یک کشوره. یعنی در تمام دنیا تمام حکومت ها دارای یک ارکستر سمفونیک برای خودشون هستن و الا ماشاءالله ارکسترهایی که در بخش های متفاوت با حمایت های بخش های خصوصی دارن کار میکنن. من پیرو به صحبت‌های آقای یونسی یه مثال واسه همینجا نوشتم. ما الان ارکستر فیلارمونیک تهران با رهبری آرش گوران داریم که واقعا داره خوب کار میکنه، یعنی انصافا با توجه به بضاعت و مشکلاتی که امروز هست تو سیستم کار برای ارکستر دارن خوب کار میکنن. ما چرا اون سیستم رو نمیتونیم تو ارکستر سمفونیک داشته باشیم؟ دلیلش واضحه. البته به نظر من، ما دقیقاً سوال اول، خودمون نمیدونیم که ارکستر داشتن چه وظایفی رو واسه وزارت ارشاد و بنیاد رودکی به بار میاره. ارکستر داشتن صرفاً داشتن تعداد نوازنده نیست. ارکستر احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به سالن تمرین داره، احتیاج به ساز داره، احتیاج به بیمه برای نوازنده داره. احتیاج به قرارداد داره برای نوازنده. بنیاد رودکی توی این سالها با یک سیستم کجدار و مریض داره ارکستر سمفونیک رو زنده نگه میداره که من نمیدونم تا کی امکانش هست و میبینیم به مرور زمان دارن کیفیت خودشون از دست میدن. نوازنده های خوب ترجیح میدن دیگه نرن تو ارکستر سمفونیک، یا اختلافات و حاشیه هایی که به وجود میاد. ولی پیرو به سوال اول شما، من به نظرم سمبل ارکستر های یک مملکت ارکستر سمفونیکشه که هر کشوری باید داشته باشه، این ضرورت اصلیشه. و همونطور از لحاظ موسیقایی و صدادهی و اون توانایی صوتی، صحبت‌های آقای یونسی هم کاملا درسته که یک توانایی بالقوه‌ای داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، نه فقط در قطعات و رپرتوار کلاسیک. ما میتونیم به وسیله سازهای سمفونیک قطعات و رپرتوار ایرانی رو هم اجرا کنیم، یعنی الزاماً قرار نیست رپرتوارمون رپرتوار کلاسیک باشه. بخدمتتون هستم.
بسیار خوب. آقای یونسی عزیز، چرا نوازندگان شاخص تو ارکستر حضور پیدا نمی‌کنن و به نوعی بهانه تراشی می‌کنن، به دلایل مختلف نیستن؟ حداقل اونها که قبلا بودن.
بله، متوجهم. عرض به حضورتون که اگر که خب یه سریشون همچنان هستن، اگر حالا اشاره بکنیم به نسل قبلی که تو ارکستر سمفونیک ساز می‌زدن، اساتیدی که حضور داشتن، ما میایم یه سیستمی رو یه کاری بکنیم. حالا من الان تو این سن و سال، من الان خستم میدونید، یعنی من 37-8 سالمه و نزدیک 10-12 سال تازه دارم با یه ارکستر خصوصی کار میکنم و مشکلات خاص خودش رو داره به هر حال، که از یک جنس دیگه. الان احساس خستگی میکنم که آخه این همه دارم یه کارهای انجام میدم، نه اینکه بگم در ازاش چیزی باید دریافت بکنم، که دارم دریافت میکنم حقیقتشو بخواین. ماها کسایی که توی این حوزه داریم توی ایران کار میکنیم توی حوزه موسیقی، واقعیتش اینه که اگر عشق کارمون نباشه که داریم دریافت میکنیم ازش، چیز دیگه‌ای که برامون نداره. واقعیتش اینه که هر جای دیگه شما بخواید برید کاری انجام بدید، در هر زمینه دیگه‌ای بحث سیستم مالیشو بخواید در نظر بگیرید، قطعاً براتون منفعت بیشتری خواهد داشت.
شنوای ما هستید از رادیو گفتگو برنامه ارقانون با جناب آقای مازیار یونسی، رهبر ارکستر سمفونیک ایران و اتریش با آهنگساز، و همینطور جناب آقای مسعود پیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه، صحبت می‌کنیم درباره آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران. هر دو بزرگوار از آن دارن که ارکستر سمفونیک تهران باید با هدف گذاری و نشانه گذاری مشخصی روی پا باشه و نیاز جامعه هست. همراه ما باشید. آقای پیروی، شما ارکستر سمفونیک تهران رو یک نماد، یک ستون، یک پایه قلمداد کردید. فکر نمی‌کنید که موسیقیدانان ایرانی که سختی‌هایی برشون مترتبه به لحاظ تاریخی، شرایط فرهنگی، اینکه استخدام جایی نیستن، مجبورن همه آموزش بدن و در آموزش خیلی‌ها فسیل میشن، زمان رو از دست میدن، پویایی خودشون، خلاقیت خودشون رو، ولی برای امرار معاشون باید این کارو بکنن. وقتی میبینن یه بودجه که همین بودجه هم اندکه برای ارکستر سمفونیک تهران، ولی براشون سوال پیش میاد که در ایران وقتی بحث از آیین‌ها میشه، مدنیت میشه، دیانت میشه، این همه نوازنده و فارغ التحصیل موسیقی ایرانی جایگاهی به اون شکل ندارن و ما میشیم درباره ارکستر سمفونیک صحبت میکنیم، رهبران خارجی داخلی بیاریم، هزینه بکنیم. چرا اینقدر این ارکستر میتونه مهم باشه که یک چیز وارداتی است و خیلی هم مربوط به مشرق زمین و کشور ما نمیشه؟
سوال جالبیه. آقای مهتوی، خدمت شما بگم که من کاملا با فرمایش شما موافقم. متاسفانه ما قسمت عمده ای از موزیسیانامون، من جداشون نمی کنم، کلاسیک و ایرانی، زندگیشون دارن با تدریس میگذرونن که کار فوق العاده فرسایشیه. اما صرف هزینه کردن توی ارکستر سمفونیک دلیل بر هزینه نکردن در بخشای دیگه نیست. من میخواستم به این اشاره کنم، کشوری مثل ما با این سرمایه، با این توانایی، با این پتانسیل موسیقایی میتونه نه یه دونه ارکستر سمفونیک، نه یه دونه ارکستر ملی، نه یه دونه ارکستر سازهای ملی، این دوتا رو جداگونه گفتم چون که راجبش محل مناقشه است و باید راجبش حرف بزنیم، میتونه بی نهایت ارکستر داشته باشه. این ارکسترا چه اتفاقی میافته توی سیستم و چرخه موسیقی بودنشون؟ آهنگساز قطعه می نویسه که قطعهشو بشنن، وسیله شنیده شدن قطعه ارکستره. اگر سیستم و چرخه تولید، ضبط و اجرای موسیقی چرخه درستی باشه، یعنی یک سیستم پشت این فکر و اندیشه باشه، شما همه بخش‌های موسیقی، اهم از نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده، ایرانی، کلاسیک، تو این چرخش صاحب نفع مالی خواهند شد. ولی متاسفانه چون ما سیستممون فقط بودجه رو برای یک نقطه در نظر میگیره و این بودجه آیا تو اون بخش به درستی هزینه میشه یا نه، من واقعا نه اطلاعات دارم در موردش، نه میدونم، ولی فکر نمی‌کنم خیلی این اتفاق بیفته. اگر بودجه برای بخش‌های مختلف، ارکستر ملی ما کجاست؟ ما این همه نوازنده سازهای ملی داریم، ارکستر سازهای ملی ما کجاست؟ آقای اسماعیل تهرانی اون همه زحمت کشیدن، آقای فخردینی برای ارکستر ملی زحمت کشیدن. حالا این دوتا کانسپت و سوژهشون خیلی جالبه، آقای تهرانی تاکید دارن بر ارکستر سازهای ملی و آقای فخردینی بر ارکستر ملی، مضمون متریال موسیقی ملی باشه. اگر اینا پویا باشن و به طور مرتب سالیانه احتیاج به قطعه داشته باشن، آقای مهدوی، آهنگسازها و نوازنده‌ها منتفع نمیشن از اینا؟ یعنی من آهنگساز، من نوازنده، اگر بدونم در سال آینده قراره یک اجرا، دو اجرا با یکی از این ارکستر داشته باشم، صاحب اول از همه ارضا شدن کاری، یعنی اون چیزی که منو خرسند میکنه، آقای یونسی گفتن ما واقعا بعد مالی در درجه دوم هست، هرچند که واقعا سخت شده دیگه زندگی، ولی یه نوازنده براش مهم اینه که بره روی صحنه، یک آهنگساز براش مهمه که قطعش از تو کامپیوترش تبدیل بشه به یک فایل صوتی. آقای مهدوی
اجرا بشه رو صحنه، اجرا بشه با کیفیت هم میخواد اجرا شه.
آیا کشور ما نمیتونه 3 تا ارکستر داشته باشه؟ تواناییشو داره؟ آیا ما زیرساخت‌ها رو توی این 40 سال مهیا کردیم؟ من ببخشید یکم این بخش صحبتم اضافه شد، اینو چون که به عینه دیدم ما بله. ما به طور همزمان 2 تا ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک داشتیم، حالا در زمان رهبری 2 تا از استادای بزرگوار. ما مشکل ساز داریم آقای مهدوی، یعنی اگر یه ارکستر تمرین میکنه اون یکی ارکستر نمیتونه تمرین کنه. چرا؟ چون ساز نیست. ما مشکل مکان تمرین داریم، چون اگه طبقه سوم تالار رودکی پر بشه هیچ جای دیگه واسه تمرین نیست. یعنی واقعا من نمیدونم تو این سالها مدیریت، نه فقط بنیاد رودکی، من فکر میکنم که بزرگتر، مرکز موسیقی چه فکری کردن، چه تلاشی برای ساختن ابزار، پشتوانه ها و زیرساخت های موسیقی کردن. ما هر چی داریم داریم از چیزایی که از قبل مونده برامون استفاده میکنیم. شما سازهای بنیاد رودکی رو ببینید چه سازایی هست واقعا نوازند. حالا این یک خاطره است، یه نوازنده ساز برنجی از یک رهبری تعریف میکرد، میگفت رهبری که بار اول اومده میگفت چرا صدای سازهای برنجیتون یکی نیست؟ ارکسترای معتبر دنیا آقای مهدوی از یک برند، از یک مدل و از یک سری برای مثلا گروه بادی برنجیشون استفاده میکنن، چون که طیف رنگیشون باید یکسان باشه. ما هر کدوم از نوازنده هامون یه مارک ساز دارن، میرن ساز میزنن. من از نوازنده توقع هم داریم خوب ساز بزن. من فکر میکنم که ما تواناییشو داریم چند تا ارکستر داشته باشیم، جمع کنم حرفمو، و با پویا شدن موسیقی ابزار برای منتفع شدن مالی در تمام بخشا، ایرانی، محلی، مقامی، کلاسیک به وجود خواهد آمد.
اشاره خوبی گرفت. فهمیدید ما مشکل سالن تمرین داریم؟ شاید اون صحبتی که جناب علی رهبری کردن که ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک یکی بشه و بشه ارکستر ملی، ارکستر سمفونیک ایران به جای تهران، به خاطر محدودیت و تمرین و از اینجور صحبت ها بوده، درسته؟
یه قسمتیش به خاطر این بوده، اونم چالش خودش رو داره آقای مهدوی. واقعا آیا امکانش هست؟ من سوال واسم و این واسه خودم سوال، آیا امکانش هست یه نوازنده امروز سمفونی 40 موتسار تمرین کنه و فردا هوشنگ استوار؟
بعد شبم بره تو استودیو پاپ بنوازه،
بعد شبم بره تو استودیو پاپ بزنه، حالا تو طول ماه هم 3 تا اجرا و کنسرت حالا داشته باشه. من به نظرم این پارادوکسه یکمی اذیت میکنه. ما اصلا ببخشید خیلی وقت این بخش رو گرفتم، واقعیت اینه که ما نوازنده برای 2 یا 3 تا ارکستر نداریم، ما پرورش ندادیم. هنرستانای ما باید در ارتباط باشن با ارکستر و بنیاد رودکی. بنیاد رودکی باید به هنرستان‌های موسیقی اعلام کنه برای 4 سال 6 سال آینده چه تعداد از چه سازی میخواد. این ارتباط قطع شده، هر کسی هر سازی میزنه میره هنرستان، فارغ التحصیل میشه، عمرشو، زندگیشو، وقتشو میذاره و بعد متوقع میشه از سیستم. در خدمت شما هستم.
جا یونسی پیرو به صحبت‌های اول آقای پیروی، اصلا ما بضاعت داره کشورمون درباره این نوع موسیقی که با ارکستر سمفونیک بخواد اجرا بشه هزینه بکنیم، صحبت بکنیم، وقت بذاریم، در ما به ازایی که فرهنگ‌های مختلف قومیتی موسیقی در کشور داریم و موسیقی ملی و دستگاهیمون به نوعی گفته میشه که دیگه رسانه استقبال نمی‌کنن، مردم به سمت موسیقی‌های دیگه رفتن، حالا ما بیام از حرف از یک موسیقی بزنیم که در طول تاریخ در اروپا نشون داده شده که چه عظمتی داره، چه اندیشه‌ای داره و از این دست موارد. شما فهم میکنید ما اصلا بسترش مناسب است در کشور ما؟ خب با توجه به تاریخ 100 سالی که ارکستر سمفونیک داشته، فراز و فرودهای بسیاری هم داشته، هنوز به نقطه اتکای خوبی نرسیده، نتونسته جاپای خوبی صفر کنه. چه اصراری داریم برای آینده؟
عرض به حضورتون، مطلبی که فرمودین درسته. من فقط به یه چیزی اشاره بکنم، چون همونطور که آقای پروی هم گفتن ما هممون درس میدیم و یک بخش از ارتزاقمون با تدریس میگذره، پس قاعدتا خیلی میبینیم از هنرجوهایی که با چه عشقی میان شروع میکنن یکی کاریو شروع بکنن و به موسیقی بپردازن. اولین چیزی که اون بستر رو فراهم میکنه و اون پتانسیلی که شما فرمودین همین داستانه که چقدر فرهنگ ما و مردم ما به هر حال با موسیقی عجین هستن، چه بخوایم چه نخوایم. اینو اول در نظر بگیریم، اینکه حالا چه جهدهی داده شده، چه نوع موسیقی گوش میدن، به چی میگن موسیقی، به چی نمیگن موسیقی، خودمون رو تبرئه نکنیم. نه من آهنگساز، نه شمای برنامه ساز، نه عرض به حضورتون مدیران، خودمون رو تبرئه نکنیم از این موضوع. یکی این مطلب. در رابطه با ارکستر سمفونیک غرب اگر میگیم، ما داریم راجع به شخص حرف میزنیم، راجع به رپرتوار موسیقی صحبت میکنیم. اگر داریم میگیم ارکستر سمفونیک به فرض برلین از فلان سال تشکیل شده و داره کارشو انجام میده، ما داریم راجع به بتوون حرف میزنیم، باخ حرف میزنیم، موزارت حرف میزنیم، حالا هزار تا اسم دیگه‌ای که حضور دارن. و رپرتوار موسیقی کلاسیک انقدر رپرتوار عظیمیه که شما اگر در هر شهر آلمان یه دونه ارکستر سمفونیک هم داشته باشی، میتونه با برنامه‌های مختلف بره رو صحنه. اوکی، این مطلب اول. ولی در رابطه با اینکه فرمودین ادغام کردن این دو تا ارکستر، که من به شخصه خیلی مخالف این هستم، با این چی رو می‌خوایم حل بکنیم؟ این به نظرم خیلی سلیقه‌ای رفتار کردنه. یعنی ما میگیم که اگر ارکستر ملی ما، حالا ارکستر سازهای ملی نه، ارکستر ملی ما با ارکستر سمفونیک ما ادغام بشه، به این مفهومه که ما مقدار اجراهامون کمتر خواهد شد و حالا میگن که عوضش ساماندهی پیدا میکنه، سازماندهی پیدا میکنه، ولی این سازماندهی به هر حال ظرفیتی داره دیگه. من میگم این فرار کردن از، یعنی خط زدن صورت مسئله است. شما یه ارکستری داری، مشکلی داره، باید مشکلشو برطرف بکنی. ارکستر سازهای ملی همینطور که فرمودین، آیپرای فرمودن ارکستر سازهای ملی، ارکستر ملی، ارکستر سمفونیک و در هر شهر یه ارکستر، چرا نباید باشه؟ و اون وقت اون لینکی که میگن اگر برقرار بشه با دانشگاه، با هنرستان، الان یکی از مشکلات عدیده ارکستر ملی رو من خدمتتون بگم، نداشتن رپرتواره. هی رپرتوار تکراری، هی رپرتوار تکراری. حالا یه خورده محدود بگیم، از آقای دهلوی، استاد دهلوی اجرا میشه، هر از گاهی نینوای آقای علیزاده اجرا میشه، و حالا چند تا گزینه دیگه که حضور داره و اینا. حالا چند تا از دوستان موسیقین هستن که جدیدن تنظیم میکنن یه سری کارهای مثلا قدیمی رو برای ارکستر ملی که برن رو صحنه. من اینو اینجا باید عرض بکنم، خیلی چیز مهمی به نظرم میرسه. من پیشنهادی داشتم که در ابتدا که به عنوان رهبر مهمان ارکستر ملی رو رهبری بکنم. یه زمانی گذشت و دیدم که یه پیشنهادی بهم دادن، خودشون پیگیری نکردن و من خیلی علاقه داشتم. برای به تبع به نظر من برای هر رهبر ارکستری تو این مملکت، تو هر جایی، اینه که یه چیز خیلی شاخص و افتخاری که در رده اول ارکسترال کشور بتونه رهبری بکنه، اگر ازشو بذاریم حالا رده اول که ایشالله باشه. حالا بعد از این مطلب من مجدد تماس گرفتم و سعی کردم که ارتباط برقرار بکنم، ببینم که چی شد. آقا قرار بود ما اجرا بکنیم، من خودم خیلی علاقه مندم به این کار. دوستان اونجا از اساتیدی که اونجا حضور داشتن از من خواستن که من رپرتوار رو بنویسم و یعنی طرح پیشنهادی و برای قطعاتی که میخوایم اجرا بکنیم و نوشتم و فرستادم برای بنیاد و با من تماس گرفتن. حقیقتش بخواین شوکه شدم که دارم اینو میگم. به من گفتن که نمیشه رپرتوارتون رو یه جوری لاقل طراحی بکنین که یه خواننده سنتی هم بیاد مثلا دوتا قطعه بخونه، این چیزی که شما نوشتی که اصلا تماشاچی نداره. بعد من پیش خودم گفتم اگر قرار باشه منی که دارم ارکستر خصوصی رو اداره میکنم، یا اصلا ارکستر نه، خودم به عنوان نوازنده میرم رو صحنه، تصمیم بگیرم که چی رو اجرا بکنم که یه پولی در بیارم، بلیت بفروشم، ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی که داره از بودجه دولتی به هر حال به یک نحوی استفاده میکنه و اگرم استفاده نمیکنه اشتباهه باید بکنه، اگر قرار باشه اونا هم مردم و مخاطب براش تصمیم بگیرن که چی رو باید خوراک بکنه بده به مردم، که آخه نمیشه که. بعد رپرتواری که من انتخاب کردم چیه؟ اوسیان آقای علیزاده، چکاد آقای مشکاتیان که برای ارکستر ایرانیه، من خودم نشستم تنظیمش کردم برای ارکستر سمفونیک و حالا چند تا ساز ایرانی که اجرا بشه. این خودش یک بستره دیگه. من هیچ هزینه‌ای هم نمیخوام از جای دریافت بکنم، به خاطر عشقی که دارم، به خاطر این سالایی که با این موسیقی‌ها بزرگ شدم، میشینم تنظیمش میکنم برای ارکستر. حتی اجازه داده نمیشه این اجرا بشه. و در ازاش قراره چی اجرا بشه؟ یک موسیقی دست هشتمی، ببخشید من اینو صراحتن میگم، یه موسیقی دست هشتمی از یک آواز ایرانی که زیرش داره یه ساز زهی هم زده میشه و اینو میدیم به خورد مردم به اسم موسیقی سنتی یا موسیقی حالا کلاسیک ایرانی به مفهوم.
این کار اصلا احتیاج به ارکستر هم نداره با این حجم، طبق روال موسیقی دستگاهی میتونه با یه سازم اجرا بشه.
خب و واقعیتش اینه که شما نگاه بکنید ببینید همین چیزی که الان من خدمتتون گفتم از 20 سال پیش 25 سال پیش تا الان، از همون زمانی که راجع به آلبومای مثل دستان عرض به حضورتون حالا و آنچنان آلبومای صحبت میکنیم که